پس از 21 ایران و اینک شما در برابر شما.
26 خرداد 96 دقایقی از 9 شب گذشته، این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامیت حسینی که با بالا آمدن آفتاب در نیویورک شروع به همشی رو به راه اصل حالت خوبه خوبه خوب که میدونم شبات اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون میگیری هفته خود را چگونه گذراندید ملت؟ حالا که پرسیدید باید عرض کنم که من زندگی هیجان انگیزی در هفته گذشته نداشتم، به جز این که البته به علت مدارایی که آب و هوای شمال آمریکا با ما شمالی های شمال آمریکا کرد توانستیم به همراه نازگل و چند تن از رفقای قابل معاشرت که رفت آمد با آنها منجر به پیدایش دراما نمیشود به دامان طبیعت پناه برده از کباب آتیش و دریاچه و کودش و جنگل مسئلت جسته مقداری از رخوت این فصلی که نمی آمد کاسته، موبایل را خاموش کرده، توییتر را فوش داده، به اینستاگرام ناسزا گفته، در آفتاب لم داده، بعد به خاطر سردرد به سایه کوچ کرده، سیب زمینی در آتش انداخته، سر اینکه آبجوی مذکور چقدر یخ بوده کلکل ها کرده، کلاه خود را بالاتر گذاشته، سیاست زده، ریلکس کرده و با دوستانی که رفت آمد با آنها منجر به دراما نشده از هر دری سخنی گفته، ولی در نهایت روی بحث فوتبالی گیر کرده و به آن گیر داده و از کیروش که گیر جام جهانی را این دفعه شیک باز کرده تشکر کرده و نه یک بار نه دو بار بلکه چندین بار به اینکه فوتبال چقدر اهمیت داشته و یا پیدا کرده فکر کرده با خود اندیشیده که باید این برنامه این هفته را با چیزی که اذیتش میکند شروع کند. بله آقا صداش کن، آقا حاجی یکی بره صداش کنه تو ماشین بیاد، آقا تو ماشین بیا دیگه. آقای سلام علیکم.
آقا راستشو بگم دیگه توی ماشین به خدا خوابم برده بود، دوستان اومدن دیگه بیدار کردن، ببخشید خیلی معذرت میخوام.
بله جواد خیابانی و گزارش‌های جواد خیابانی که رو مخ خیلی ها هست و اینها، این آقای خیابانی که از نزدیک اتفاقا آدم خیلی گوگولی و دوست داشتنی هست، اصلا یه جورایی آدم جنبش سبزی بود که البته فکر کنم تکذیب کرد به خاطر معذورات. آدم معروفیه، خیلی دوستش دارند، ولی خودش با حیوانات اخوت بیشتری داره. 20 سال پیش در وصف گل خداداد که باش رفتیم جام جهانی، اون سال بهش گفت
این غزال تیز پای فوتبال ماست، نگاه کنید یک بار دیگه صحنه رو ببینید.
یک بار که چه از گرم، ما 100,000 بار اون صحنه رو دیدیم از اون موقع. چه روزی، چه شوری، چه حالی. یادمه من اون موقع خونه دانشجو داشتم خیابون ایران مهر، بعد از بازی ما رفتیم میدون امام حسین، دیدیم آقا میدون ملت بزدن میدون رو دارن تمپو میزنن میرقصن. حالا اینو بعدم میگم که چی میخوام بگم، ولی دلیل گیر دوستانه‌ای که به خیابانی دارم میدم الان این بود که بعد 20 سال که ما باش پیر شدیم، البته با خیابانی 20 سال پیش بازی ایران استرالیا بود، الان جفتشم جناب آقای خیابانی گزارش کرد. این دفعه ما خیابانی که خداداد رو عزیز میدونست و دوستش داشت چون غزال تیزپا بود و اینا، علت دوست داشتن سردار آزمون که گل زد به ازبکستان این شد که
سردار ایرانی تو مثل اسب تیزتک ترکمن صحرایی.
پدیده خیابانی اما و اینها اینجا تموم نمیشه، بلکه این پدیده دوست داشتن این سه سوتیای خیلی جالب داده. یک گل اشتباهی اعلام کرد، معذرت خواست.
موقعیت برای یاران القرافه، یه فرصت و حالا نه معذرت بخوام، این اصلا گلیه که تیم پرسپولیس در ابتدای بازی زد. خب تصاویر بله من دیگه چون جابجا شدیم بیایم اینجا برای
این یکی رو. من دقیقاً اینی که میخوام پخش کنم اصلا یادم، من زنده داشتم نگاه میکنم بازی ال کلاسیکو بارسلونا رئال مادرید، این نفهمید اخطار شده، اخراج شده، تعویض شده، همون موقع هم خیلی خندیدیم.
این صحنه اخطار شده، اخراج شده، کارت قرمز که مشخصه جلوی او گرفته شده، دوربین فقط او رو نشان میده که داره از بازی بیرون میره. نه تعویضه، نه تعویض.
بله و البته نقطه اوجش هم این بود که خب بسیار داب سمش شد.
آفساید نیست، جعفرپور، یه گل، یه گل، 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 نه، گل نمیشه.
و حتی این پدیده گل، گل، گل نمیشه و اینا باعث شد که ملت ریمیکس ها بزنن، یکیش این.
آفساید نیست، جعفرپور آسادیت نه نه آسادیت جعفرپور گل 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 گل.
ولی من حالا صادقانه عرض کنم که برای اینکه این قسمت برنامه رو بنویسم و اینا، یه عالم از این ویدیوها و مصاحبه های صوتی های خیابانی رو دیدم و اینا، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که خب بهش بپردازم ولی زیاد ازش نکنم. خیلی نقشه های تیز داشتم براش، ولی من میخوام این قسمت رو اینجا به پایان ببرم و دیگه جلوتر نرم، چون متوجه شدم که از دیدن این ویدیوها متوجه شدم که خیابانی آدم خوبیه، به خدا تای دلش چی نیست، آدم احساساتی، از اون مردای خوب ایرانی، کارش هم دوست داره و خلاصه این که آدم قابل معاشرتیه. ملت
مگه میشه که تو دلت نخواد که اون مردم رو خوشحالشون بکنی؟ من تو اون دارم دوست دارم که این مردم خوشحال باشه.
خدا نگهدار شما آقای خیابانی. من نظرم راجع به دعوت شد همین هفته و اینکه راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی رو به شما، به خودم و به کارلوس کیروش تبریک میگم. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. خب این واقعا دردآوره. بابا اسلام پیروز شد. در مسئله صعود به جام جهانی نظام پیروز شد. شما تو خیابان ها میاید این پیروزی اسلام رو مصادره میکنید با حرکت های ناهنجار، با بی‌عفتی ها، با لاابالی گری ها. آقای علم الهدا، جشن مردم برای راهیابی ایران به جام جهانی چی بوده؟
این واقعا دردآوره.
دوستان گرامی، من از شما میخوام که در 30 ثانیه آینده به من بپیوند. آقا گوش کن، بذار زمین هر چی، گوش کن، یه دقیقه گوش کن، تمرکز، بلند شین همه با من، 30 ثانیه غیر و شادی تا همه با هم یک فضای روحانی برای این آقای علم الهدا که دردش گرفته بسازیم، در حمایت از تیم ملی، فرستادن انرژی مثبت به برابر عکس تیم ملی و خودمون. آقای علم الهدا، پورتوریکو رفتی؟ پورتوریکو یکی از بهترین نقاط روی زمین، با مردمی بی عقده شاد که اخلاقشون و مرامشون مثل رشتیا میونه. به افتخار شما، بلند شو آقا، بلند شو، بلند شو. Despacito down in Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo. شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که با ما هستید. بعد از هفته گذشته که آقای خامنه‌ای همه ذوب شده ها در ولایت رو آتش به اختیار کرد و ما هم از خجالت خودش و اختیارش و آتشش در آمدیم که آتش تیش تیش گرفته، این هفته هم ما تیش تیش در جلسه با مسئولین آتش رو مستقیم گرفت سمت روحانی که تو که نمیتونی بایدی نبایدی که بایدی که نبایدی که بایدی. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. آقای رئیس جمهور،
آقای رئیس جمهورم تو صحبتشون مفصل پرداختن به مسئله اقتصاد و کارهایی که باید انجام بگیره. خب البته ایشون مواردی رو ذکر کردن که باید این کار بشه، باید این کار بشه. مخاطب این بایدها کیه؟ خود ایشون. یعنی این بایدها، بایدها رو هیچ کس غیر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاریشون در دولت دوازدهم هیچ کس دیگه، یعنی قالب این کارها رو، حالا بخشش ممکنه به مجلس یا به قوه قضاییه یا به بعضی جاهای دیگه ارتباط پیدا کنه، اما عمدش کارهای خوده مسئولین دولتی است، این بایدها رو اینا خودشون بایستی انجام بده.
درست، همه کسی که میگه فلان باید کار کنه اینجوری، ولی که شما میگی یعنی رئیس جمهور نفر اول مملکته؟ البته ما که استقبال میکنیم از اینکه ولایتی نباشه و شخص اول مملکت رو مردم انتخاب کنن، ولی اگر یک جمع و تفریق ساده بزنی آقای خامنه‌ای، میبینی که از کل مؤسسات و نهادها و سازمانها و بنیادهای کشور دولت عملا یک بخش اون رو اداره میکنه. سپاه و بنیادها و صدا و سیما و قوه قضاییه اینا کلش همه دست خودت مرد حسابی، یعنی کاری تو مملکت صورت نمیگیره مگر اینکه شما بخوای. این از این. سوال دیگر این است که چی شد که حالا آقای خامنه‌ای اومد یهو گفت روحانی مسئول همه چیز است؟ شاید به خاطر این حرفای روحانی بود. آیا
دولت 11 در شرایطی شروع به کار کرد که با یک تورم کم سابقه روبرو بود که هیچ دولتی بعد از جنگ با تورم 40% کار خود را شروع نکرده بود؟ در شروع دولت 11 ما با تورم بیش از 40% و با تورم مواد خوراکی 51% روبرو بودیم. هیچ دولتی بعد از جنگ کار خود را با رشد منفی شروع نکرده بود.
یعنی چی گفت؟ گفت آقای خامنه‌ای همون دولتی که شما 24 ساعت ازش حمایت کردید، دولت احمدی نژاد، چه چیزی تو گازه ما گوشو رفته بود. این که اصلا آقای خامنه‌ای حمایتش از احمدی نژاد و ویرانی که ایشون به بار آورد و کلا دیگه یادش نیستم، خب خیلی جالبه. برای یادآوری هم همین آقای خامنه‌ای برای اینکه یادآوری کنه اون حرفی که راجع به احمدی نژاد زد.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا پا به پای ایشون دویدن هم خیلی سخته. خدا کمکتون کنه بتونید پا به پای ایشون بدوید برسید به مقاصدتون. واقعا کار دشواریست، رو خیلی زیاد زحمت میکشن، زیاد تلاش میکنن و همدلله پر انرژی هم هستن، خدا رو شکر. نمیادم به ظاهر ایشون این همه الحمدلله. خدا من انشاءالله بیشتر کمک کنه، بیشتر انرژی بده، بیشتر توان بده.
با یک همچین سابقه ای وقتی روحانی توضیح داد که احمدی نژاد چه بلای سر کشور آورد، خیلی سنگین بود براش و برای همین رفت تا مرز مقایسه روحانی با ابوالحسن بنی‌سعد.
کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد. اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکیست.
آقای روحانی هم وقتی که آتش انتقاد از دولتش بالا گرفت گفت آه انتقاد میکنی بکن، اما حقایق رو بگو. حالا حقیقت چیست آن دیگر مسئله دیگه است. جاش الان چیست؟
میگن باید انتقاد کنیم، این حرف کاملا درسته. چند درصد واقعیت رو بگیم، چند درصد انتقاد کنیم. این انتقاد مثل نمک میمونه، هر غذایی نمک میخواد. چقدر همه غذا نمک باشه؟ بعضی از رسانه ها از این اول، حالا اگر انتقاد باشه ما قبول داریم، همون نمکش هم قبول داریم، انتقادم نیست، تخریبه. حالا فرض میگیری انتقاد صحیح باشه و سازنده باشه، از اول تا آخر انتقاد.
و از اونجایی که آقای خامنه‌ای و طرفدارانشون در این روزهای ماه رمضان یه جوری همش خودشون رو با حضرت علی مقایسه میکنن، روحانی هم یه تیکه دیگه انداخت بهشون راجب فلان و اینا که آقا این علی که شما همش دم ازش میزنید به رأی مردم احترام میگذاشت و حالا مردم از من یه چیزایی میخوان و در دوره انتخابات هم بیان کردن که میخوان. کوتاه بیا بذار کارمو بکنم.
ما دارای مذهب و مرام و دینی هستیم که امیرالمومنین مبنای حکومت و فرمانروایی رو رأی مردم و خواست مردم و آراء مردم میدانم.
خواست مردم هم همون چیزی است که در تجمعات انتخاباتی از حسن روحانی خواستند، اما آیت الله خامنه ای عملا آب پاکی ریخت رو دست مردم و روحانی و بقیه و گفتن این جمله که نگوییم که مردم در انتخابات به فلان موضوع آری گفتند، نه مردم فقط اشخاص را انتخاب کرده. یعنی عملا همه اون چیزایی که مردم از شما خواستند رو بذار کنار. آقای روحانی، شما به عنوان یک شخص انتخاب شدی که هرچی من ازت خواستم انجام بدی، مام که این بار مردم کیلوچن با این رفت و برگشتی که بین خامنه ای و روحانی شروع شده، یعنی در 4 سال آینده کلا ما که حسابی سرمون شلو خواهد بود تو این برنامه، چون روحانی باید یک شخص بماند و فراموش کند که مردم ازش چه خواستند، یا باید این کار را بکند یا باید رئیس جمهور بماند و به وعده هایش عمل کند و این وسط باید مواظب باشد که سرنوشتش شبیه کی بنی صدر نشود، چون با فرمان آتش به اختیار آقای خامنه ای عملا الان روحانی در موقعیت اره یا منگنه قرار گرفته، ما هم کلا تو کار جوالدوز هستیم و سیخ و این سوسول بازی ها. خب مهمان این هفته شما با کمال احترام آری آرامش، آقای آری آرامش، وکیل، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل امنیتی است. آری، حالا که گیرت آوردم تمام سوالا رو باید ازت بپرسم. قبل از هر چیز لطفا برای ما بگو کی هستی، چه کاره ای، بچه کجایی، تحصیلاتت چیه و اصلا چرا؟
خب با عرض سلام، من آرش آرامش هستم و عرض کنم بزرگ شما 33 سالمه، شهروند ایالت کالیفرنیا هستم، هرچند که الان در تگزاسم. بعد از اتمام دوره دبیرستان وارد دانشگاه برکلی شدم، در برکلی لیسانس علوم سیاسی گرفتم و بعدم لیسانس ادبیات عربی، بعد رفتم به مدرسه اقتصاد لندن و اونجا دوره فوق لیسانس هم رو گرفتم و دوباره برگشتم به ایالات متحده و در دانشگاه استنفورد دکترای حقوق هم رو گرفتم و الان هم بخشی از کارم به قول معروف کارهای حقوقی و کارهای همون پرکتیس حقوقه، بقیهش هم که
من توی شبکه‌های خبری آمریکایی میبینم که راجع مسئله امنیتی خیلی صحبت میکنی و اصلا تخصص اونه، برای همین میخوام از داعش شروع کنم. حمله داعش به ایران رو چجوری ارزیابی میکنی؟ جواب احتمالی قاسم سلیمانی و رفقا به این حمله رو چجوری میبینی؟ آیا میشه نمیشه؟ داستان چی میشه؟
بالاخره داعش میخواست ایران حمله بکنه، در اون بحثی نبود که اما اگر نبود، مسئله این بود که کی میتونن وارد ایران بشن، وارد خاک ایران بشن. بالاخره خب دشمن ایدئولوژیک اول گروه های تکفیری مثل داعش شیعه های هستن که خودشون هم بهشون میگن شیعه رافضی، یعنی اصلا در اون به قول معروف هیچ شکی نیست. به اضافه اینکه خب ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد است که هم در سوریه و هم حکومت شیعه آقای حیدر عبادی در عراق هستش که و بالاخره گروه های مثل داعش با اون شهیدان سر نزاع دارن. در صورت هم این مسئله به بخش سورپرایزی نبود، مسئله این بود که الان ایران هم همون عملیاتی که در بالاخره در عراق و سوریه داره رو گسترده تر خواهد کرد یا نکرد بستگی به نیاز نظامی و نیاز سیاسی ایران داره که اونجا چه بکنه که اون جنگ رو به نفع متحدین خودش تموم بکنه. ولی از هر دو طرف از این قضیه استفاده تبلیغاتی خواهد کرد، هم طرف ایرانی از این قضیه استفاده تبلیغاتی خواهد کرد که حس ارق ملی رو بالاتر ببره، از اون طرف هم خب طرف داعشی میگه که ببینید ما حتی در خاک ایران که بسه بود منطقه میگه خراسان، ما در خاک خراسان هم به رافضی‌ها ضربه زدیم و این بقول معروف بوت رافضی رو شکنه. بعد ببینیم چی میشه در آینده.
آقای آرامش، آقای خامنه اینا میگن که هیچ سایه جنگی هیچ وقت وجود نداشت و انگار گول خوردن که برجام رو امضا کردن، در حالی که جان کری هفته پیش تو اسلو گفت که رهبران کشور منطقه دائما خواستار حمله به ایران بودن. چیز وحشتناکی بود شنیدیم، اما دولت اوباما بود که به این ماجرا تن نداده. کلن این سایه جنگ واقعی بود یا نبود؟
100%. من در این شکی ندارم که ایالات متحده حتی در زمان آقای اوباما که انقدر جلوی ایران به قول معروف انعطاف نشون داد، هیچ شکی نه.
آقای خامنه‌ای میگه سایه جنگی وجود نداشت.
خب ایشون تحلیل خودشون رو دارن. حالا بر هر معیاری که هست، ولی 100% سایه جنگ وجود داشت. دولت آقای اوباما و قبل از اونم دولت آقای بوش، ولی در اون 8 سال دولت آقای اوباما کاملا آماده بودن که اگر تحریم‌های ایران ایران رو سر میز مذاکره نیاورد و ایران دوباره به سمت غنی‌سازی بیشتر و به سمت اسلحه سازی پیشرفت، حتما بزنن. اصلا در اون شک نکنید. و من بعد
شانس آوردم،
هیچ وقت چه آقای اوباما باشه، چه آقای ریگن باشه، چه آقای بوش باشه، چه آقای ترامپ باشه، اجازه نمیدادن که بعد در قول معروف زمان ریاست جمهوری اینها ایران مثل کره شمالی درهای خارج رو ببنده و بخواد غنی سازی به صورت با تخت گاز بره جلو و اسلحه اتمی بسازه.
حالا این آقای خامنه ای همیشه میگه که امیدواریم که این سران کشورهای دشمن یا استکبار و اینها سر عقل بیایند و فلان. حالا شانس آوردیم این خودش سر عقل اومد، رفت برجام امضا کرد. اگر اینقدر جدی بوده داستان جنگ،
صد در صد یکیش هم کامل جان، یکی از دلایل اصلیش هم صدای مردم بود. مردم رفتن در انتخابات عملا به کسی رای دادن که مخالف آقای جلیلی بود، به کسی رای دادن که حرف اعتدال و حرف به قول معروف اعتدال میزد، میگفت این کارا درست نیست. و این سخن مردم رو هم شنیدم، به اضافه که تحریم ها، هرچند که مردم خیلی صدمه زد، به مردم عادی شدیداً صدمه زد، ولی از اون طرف تحریم ها فشار زیادی هم آورد به جمهوری اسلامی. همیشه تحریم ایسه عجیب غریبه، یعنی آدم واقعا حمایت از تحریم خیلی سخته، از اون طرف ازشون بخوای تحریم‌ها رو هم برداری، گزینه‌ای که داری فقط جنگه، چون اینا رو سر میز آوردن مشکل
بود. خب حالا از این حرفا بگذریم آقای آرامش، خودت خوبی؟ حالت خوبه؟
مدت‌ها بوده به این خوبی نبودم کامبیز جان.
جدی میگی؟ چرا؟ آمد. چی شده؟
همه چی خوبه،
عاشق شد.
دادگاه برنده است. عاشق شدم، اونم همینطوره. میگم دادگاه برنده. خب کارهای مختلف غیر دادگاهی خوب پیش میره. از اون طرفم خوبه که یه مقداری توی همونطور که می‌دونید ما تو حزب دموکرات هستیم و ما داریم تو اپوزیسیون باشیم، ما که میری تلویزیون دادگال میکنی بیشتر میچسبه تا اینکه بری از همحزبی های خودت و رئیس جمهور خود دفاع کنی.
آره یه سوالی هم من میکنم از همه که اصلا غیر سیاسی آخر این مصاحبه ها، اینی که در اون لحظه ای از زندگی که شما فکر میکنید زمین خوردید، احساس یأس و ناامیدی میکنه، چی بلندتون میکنه، چه نیروی شما رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه که خوشحال بشید؟
خیلی سوال سختیه کامبیز جان، از اون سوالایی که بودن 12 13 سال آدم پول تراپی داده تا اینکه بخواد جوابش داشته باشه، ولی این اتفاق بر من افتاده و نه فقط یه بار، بلکه شاید بگم دو بار افتاده که به جای آدم میرسه که میگه آیا از این پایین‌تر، از این تاریک‌تر هم میتونه بشه یا نه. هر دو دفعه من کوله بارم بستم و زدم به سفر. دفعه اول شاید بودن 6 سال پیش بود و 7 سال پیش بود و کوله بارم بستم، اتفاقا واشنگتن هم زندگی میکردم. بودن 2 ماه رفتم، گفتم حالا میرم هزینه‌اش هم اینجوری جور میکنم دیگه، مقداری هم کارهای جوونی و ریسک بود و رفتم از اروپا شروع کردم با خودم بودم و یه دونه کوله پشتی و 2 ماه تمام سفر رفتم و موقعی که برگشتم هم فرودن یه دوباره 2 هفته رفتم در کوههای آمریکا با خانواده البته و بعد از اونم برگشتم و رفتم دوره دکترای حقوقم رو شروع کردم. دفعه دومم هم دقیقا همینطور، موقعی که در عمق تاریکی بود و هر نحوی که تونستم محیطم رو عوض کردم و رسیدم به سفر. و اونقدر خوبی و بدی آدم توی سفر میبینه که میگه چقدر مشکلات خودم کوچیکن و چقدر هم میشه اینا رو حل کرد. اگرم نشه حل کرد، تنها چیزی که به قول معروف نمیشه حل کرد، اون بیت شعرش هم یادم رفته که میگه تنها دردی که نمیشه حل کرد درد عشق و درد مرگ، بقیه چیزا یا حل شدنیه یا فراموش کردنی. و سفر خیلی کمک کرد به من. ببخش، اونم اون شعرم هست میگه دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد. اون درد عشقه، ولی غیر از عشق و مردن بقیه دردا رو دوا هست. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. ایران مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی‌ها رو به انتخاب دلبخواهی خود معرفی و بعد دلبخواهی شما رو داستان. من فکر می‌کنم این هفته دیگه خیلی مشخص بود که چه کسی رو باید به فهرست آدم حسابی‌ها اضافه کرد. صدای مسعود شجاعی رو خواهید شنید، کاپیتان تیم ملی فوتبال.
درخواستم از جناب آقای دکتر روحانی، حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه است که فکر می‌کنم آرزوی خیلی خیلی از خانم‌ها باشه، خانم‌های ایرانی که فوتبال دوستن. فکر می‌کنم اگر اتفاق بیفته باید شاید یه استادیوم 200,000 نفری بسازیم، چون که ما سیل این اشتیاق و علاقه رو از طرف بانوانمون می‌بینیم و امیدوارم که به زودی زودی این اتفاق بیفته و آقای روحانی این موضوع رو به شدت و با جدیت پیگیری کنه.
من میگم مسعود شجاعی آدم حسابی مملکته، شما چی میگی؟
هرچند آقا مسعود شجاعی یه پنالتی رو به صورت تیر هوایی وسط استادیوم آزادی شلیک کرد، ولی میتونه به خاطر این اظهار نظر واقعا عالیش این هفته به عنوان آدم حسابی مملکت باشه.
آقای مسعود شجاعی،
مسعود شجاعی،
کارلوس کیروش،
کارلوس کیروش،
کارلوس کیروش مربی تیم ملی.